تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی ها و میوه ها و نهرهای روان شیر و چشمه های آب زلال و شراب و غلمان و حوری باکر است. محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان و دانش آموخته الهیات، میگوید بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی هم عصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. سهم زنان مؤمن از بهشت حقیقتاً چیست؟ محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی میشیگان، میگوید بهشت برای همه زنان و مردان مؤمن در نظر گرفته شده و نعمت‌های آن هم تنها به مادیات محدود نمی‌شود. سلام، در تاب این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه باشید. من برنامه این هفته رو به خانم عباس خلیزاده آغاز میکنم و با نگاهی به این بخش از موضوع که به هر حال در قرآن، حالا حتی اگر ما به احادیث و روایات هم کاری نداشته باشیم، آنچه که از بهشت وعده داده میشه حورالعین هست و غلمان هست و زنان کائب و اطراب به معنای زنانی با سینه های برجسته که در کاخهای مجلل به سر میبرن و تأکید هم میشه که این زنان باکره هستند و دست جن و انس به اونها نرسیده. خانم عباس خلیزاده، یک زن مؤمن مسلمان از خودش در این بهشت وعده داده شده تا چه حد اصلا اثری میبینه و سهمی برای خودش میبینه؟ کجاست این زن در این مقوله بهشت؟
اون بهشتی که شما ازش صحبت میکنین و در آیات قرآن در مورد صحبت شده، اون بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی درش ببینه. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمیبینه، یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمیبینه. اون بهش فقط یک جای برای لذت جسمانی غریزی یک مرد که برای جنگ میخواد بره جونش رو بده و میخواد بگه جون من چنده، چقدر ارزش داره، چه چیزایی میتونم تو اون دنیا ببینم که جای این دنیا رو بگیره برا من، اونم 14 قرن پیش، اونم در عربستان. بنابراین میخوام بگم نه تنها زن مؤمنه جایی اونجا نمیبینه برای خودش، بلکه به نظر من انسان امروز هم جایی برای خودش. این زن مؤمنه ای که اتفاقا پرهیز باشه، مثلا رابعه رو در نظر بگیرید، دیگه خب از اون پرهیزکارتر که کسی نیست. یا مثلا حتی من میخوام بگم که حضرت فاطمه زهرا که باید بهشتی باشه دیگه. الان آیا واقعا اون بهشتی که حضرت زهرا میخواد همون بهشتیه که در قرآن وعده داده شده؟ و آیا مخاطب قرآن همه انسان ها هستن در همه عصر و همه جنس ها، یا فقط یک وعده به سربازهایی که حضرت رسول از اونها میخواد که برن و کشورگشایی بکنن یا اسلام رو جاهای دیگه ببرن و اونها خب جونشون رو کف دستشون قرار دادن و میگن خب چی میخواید به ما بدید؟ حرف حضرت رسول اینه، اگر که زنده باشید غنایم و کنیز و سرزمین، یعنی مال و منال، و اگر بمیرید میرید بهش و اونجا چیزایی رو که الان براش دارید میجنگید به جای اینکه توی جهان عینی ببینید توی جهان در واقع مثالی خواهید دید، یا حالا در بهش خواهید دید. یعنی مخاطب یک عده‌ای هستن که دارن تجارت میکنن با مذهب و مذهب هم داره و قرآن هم داره با زبان تجارت باشون صحبت میکنه در واقع.
خب
اون بهشتی که شما میگید بهشت همه نیست.
اجازه بفرمایید من به آقای الهی، مهمان دیگر این برنامه، بپیوندم. آقای الهی، صحبت های خانم عباس خلیزاده رو شنیدید. آیا بهشت آنطور که در قرآن وصف شده و در دین اسلام آمده فقط جای لذت جسمانی مردان جنگی است، اینطور که خانم عباس خلیزاده توصیف کردند، و زنان سهمی از این بهشت ندارن، زنان مؤمن مسلمان؟
من واقعا نمیدونم چطور خانم محبوبه به این نتیجه رسیدن. خب ما واسه که با استناد صحبت کنیم، یعنی مطالبی که میگیم مستند به آیات قرآنی باشه. حالا شما راجع به خانم ها صحبت میکنید، مثلا در سوره تحریم آیه 11 و 12 دو تا خانم، یکی خانم همسر فرعون و یکی مادر حضرت عیسی علیه السلام، به عنوان الگوی مؤمنین هم برای زن زنها و هم برای مردها این دوتا خانم به عنوان الگو معرفی شدن. بعد در اون آیه مربوط به همسر فرعون ایشون اینجوری صحبت میکنه، دعا میکنه: خدایا به جای این کاخ فرعون اینو از من بگیر و به جاش یه خانه در بهشت برام بساز. در آیات دیگه هم هست، سوره حدید مثلا: یوم تر المؤمنین و المؤمنات، یعنی هم به زنها و هم به مردهای مؤمن اشاره میکنه که در روز قیامت یسعا نورهم بین ایدیهم، یعنی اینها با نورانیت و سرعت و در کنار هم به سوی بهشت و اون جایگاه جاودانه خودشون حرکت میکنن. یه آیات دیگه: و وعد الله المؤمنین و المؤمنات، مرتب از مردها و زنهای با ایمان صحبت کرده قرآن. بنابراین بهشت یک جایگاهی است برای انسان صرف نظر از جنسیت. و حتی مسئله حورالعینی هم که شما اشاره کردید، این البته مسئله محل اختلاف تفسیری هستش که درسته که حورالعین یک لفظ مؤنث هست، طبق بعضی از این به اصطلاح آرای تفسیری منظور از حورالعین یعنی یک زوج زیبا. حالا این زوج زیبا میتونه یک مرد زیبا یا یه زن زیبا باشه.
خب آقای الهی، من عذرخواهی میکنم که بین حرفتون میام، ولی قبل از اینکه برگردیم به خانم عباس‌خالزاده که بخوان پاسخ شما رو بدن، نکاتی مطرح کردید که من مایلم اونا رو کمی باز بکنیم. اولا حورالعین که میفرمایین ویژگی های جسمانی مشخص یک زن توصیف میشه در قرآن برای حورالعین، و حتی در سوره رحمان یا سوره واقعه بر باکر بودن زنان بهشتی تاکید میشه. بنابراین این که میفرمایین محل بحث هست که حورالعین میتونه مرد هم باشه، شاید نکته باشه که گروهی در اون تردید بکنن. و اینکه مؤمنین و مؤمنات در قرآن آمده حق با شماست و شما از انسان صحبت میکنین، اما گروهی هم شاید از شما بپرسند که آیا اساساً واحد انسان، یک واحد انسانی در قرآن مرد نیست و زن یکی از لوازم حیات انسانی و حتی اخروی اون در نظر گرفته نمیشه، کما اینکه میگوید مؤمنان به بهشت میرن و منظورش مردان مؤمنه، اگر که زن اونها هم ایمان آورده باشه همراه اونها میتونه همسر اونها هم به بهشت بره.
این میگه همسران اونها. نگاه کنید در قرآن، حالا ما درسته در زبان فارسی میگیم زوج و زوجه، ولی در قرآن کلمه فقط زوج به کار میره، هم برای آدم هم برای حوا، هم برای زن هم برای مرد. بنابراین وقتی کلمه زوج گفته میشه این شامل هم مرد میشه و هم شامل زن میشه. اینجور نیست که ما بگیم که پس منظور خانوما هستن، این که نگفته که جنس مؤنث، میگه زوج. و بنابراین با آیات دیگه تکمیل میشه، مثلا اونجایی که قرآن در سوره فصلت میگه هرچی که شما، و این خطاب خطاب به زن و مرد هست که لذتها و نعمتهای بهشتی بر اساس اشتها و آرزوهای شماست، هر چی را که شما بخواید، یعنی هر چی که مردها بخوان و هر چی که زنها بخوان، محدود نکرده فقط برای مردها. یعنی و در آیات دیگه کلمه انسان به کار برده شده یا کلمه زوج و ازواج به کار برده شده.
میخوام برگردم به خانم عباس‌خالزاده با اجازهتون. خانم عباس‌خالزاده، در خانش مستقیم آنچه در قرآن اومده، زن ادعی میگوید که به عنوان همراه مرد در نهایت میتونه وارد بهش بشه. شما پاسخ آقای الهی رو شنیدید، آیا نکته دارین که بخواید در پاسخ بگین؟
ببینید، من کلا نگاهی که دارم به تفسیر آیه هایی که مربوط به بهشت میشه، فکر میکنم که اگه با نگاه اصلی بهش نگاه کنین بیشتر جواب میگیریم. به این معنی که تمام این آیه ها، اصلا فرض رو این میذاریم که زوج اهم از زن و مرده، روی میذاریم که حورالعین اهم از زن و مرده، و اصلا تمام این وعده ها که داده شده کورجنسه در واقع. حتی اگر اینجوری هم نگاه کنین، وقتی وعده ها رو طبقه بندی که میکنیم میبینیم که در مورد خوردن، آشامیدن یه عده غلمان هستن یا غلام زیبا، که نمیدونم چرا اگر که فقط خدمت میکنن چرا باید از ما مثل لولای مکنون باشن. یه عده حورالعینن که به قول شما باکرن و کسی اونها رو لمس نکرده. یا اگر مردان داخل بهش میشن به همراه متعلقاتشون، یعنی که بچه هاشون، زناشون و پدر و مادرشون، یعنی خانوادهشون، اون ایل بزرگ وارد بهش میشن. اصلا ما تصویر رو این میذاریم که شما یه بهشتی رو فرض بکنید که مردم اونجا نشستن، مردم خوب پرهیزکار نشستن اونجا، حالا به طبقات مختلف یه عده‌ای دارن به اینا سرویس میدن و اینا دارن سرویس میگیرن و و این سرویس در مورد خوردن و آشامیدن و بهره‌وری جنسیه که لذت بی انتهایی داره و شبیه اصلا اون چیزی که تجربه نیست که ما در جهان مادی الان داریم. چرا باید این بشری که در مطلق وجودش هست انقدر نیاز داشته باشه و چرا باید این نیاز انقدر جسمانی باشه؟ یک دلیل دیگه برای مسئله حورالعین اینه که حورالعین زن یا مرد که در واقع چشم سیاهی که سفیدی و سیاهی چشمش خیلی شفافه و خیلی زیبا. خب این من اگر یه همچین کسی رو الان ببینم مثلا در اروپا با مشخصات زیبایی اروپا یا آمریکا، به این آدم نمیتونم بگم زیبا، به یه آدم دیگه میگم زیبا. یعنی میخوام بگم زیبایی یه امر نسبیه، هم تاریخیه هم از نظر جغرافیایی نسبیه. چجوری میشه که همه مردم باید به جای اینکه برن توی بهشت مثلا یه نقاشی که آرزوش اینه که بهترین هنر دنیا رو بیافرینه، یه مهندسی که میخواد بهترین مهندسی دنیا رو بکنه، آرزوش در بهشت تنزل پیدا میکنه به اینکه با یه زن حورالعینی که باکره هست بخواد معاشرت بکنه؟ شاید اصلا خیلی ها نخوان این کارو بکنن، بهشت به جور دیگه‌ای بخوان تجربه بکنن. منظور من اینه که بهشت یک موضوع در واقع تاریخی و در کانتکست و در شرایط اون دوره باید تعریف بشه تا بشه براش راه حلی پیدا کرد.
بله موضوع دیگه همین من خواهش میکنم اجازه بدین همین موضوع رو با آقای الهی مطرح کنیم. خانم عباس خلیزاده، آقای الهی، این بهشتی که در قرآن توصیف و وعده داده شده، خب پرسش این هست که آیا برای همه نوع بشر، حتی همه انواع مسلمانان در همه جای جهان حقیقتاً اونطور که در قرآن اون رو بی‌نظیر و یگانه خوانده اینطور هست؟ یعنی این که خب زر و زیور و حوری و خوردنی و نوشیدنی و کاخ و خانم عباس خلیزاده معتقد هستن که این بهشتی است که آرزوهای تنزل یافته بشر رو داره تأمین میکنه؟
نگاه کنید، شما اولا به همه آیات مربوط به بهشت در قرآن نگاه کنید، شاید بیشتر از 140 آیه در قرآن هست که در رابطه با بهشت و اتفاقا یه تعداد کمیش راجع به مسائل مادی هست. بیشتر آیات مربوط به بهشت یا همون جنت و جنت المأوا صحبت از اینه که دارالسلام هست، محلی سرتاسر از صلح و محبت و امنیت و احترام و رضوان. اینا همه آیاتیه که من دارم خلاصش رو خدمتون میگم. بیشتر آیات قرآن ناظر بر جنبه های عمومی هست و اون آیه هم که قبلا خوندم ما تشتهی انفسکم، البته من درک میکنم که بعضی از این عبارات قرآنی چون در زمان خاصی وارد شده در واقع فرهنگ جامعه اون روز رو هم در نظر گرفته که اونا بفهمن واقعا براشون انگیزه آور باشه. ولی اگر شما به همه سیاق آیات قرآنی راجع به بهش نگاه کنید که 65 آیه فقط کلمه جنه رو گفته بهش و 142 آیه هست تقریبا مواصفات و صفات دیگه بهش رو داره مطرح میکنه، کلیاتی هستش که هیچ مسئله قضا و شکم و شهوت اتفاقا برعکسه. یعنی اون پاکی ها و پاکیزگی هایی که و نورانیت هایی که در بهش مطرح شده، یعنی در واقع این تعبیرات خدا که به نفس مطمئنه خطاب میکنه و حالا این چیزی که راجع به میوه های بهشتی یا غذاهای بهشتی، این نمونه هایی هست. باز ما داریم در صحبت های پیغمبر که ایشون میفرماید حقیقت بهشت رو نه چشمان شما دیده، نه گوشهای شما به اندازه کافی شنیده، نه حتی میتونید واقعا عظمت اون رو درک بکنید. حالا یه چیزایی که راجع بنونم انگور رو مثال آوردش برای اینکه یه مقدار ما با اون تصورات ما که بیشتر مادی است و در عالم جسمانی زندگی میکنیم یه مقدار برای ما قابل فهمتر باشه.
ولی آقای من میتونم ببینید در نظر بگیریم که اون جنت یا اون بهشتی که تو قرآن داره در موردش صحبت میشه مراحل مختلف یا دنیاهای مختلف رو داره بیان میکنه، اما اونجایی که میرسه به دنیایی که میخواد اونو ترسیم بکنه و تصویر بکنه، تصویرها همه بر اساس نیازهای اولیه بشر مذکره، خوردن، آشامیدن، سکس داشتن، اینها
خب اینا
نیازهای اولیه بشره. اینا نیازهای اولیه بشره. خیلی خوب، دقیقاً. ولی شما میبینید که هر تمام قرآن موقعی که میخواد بحث کنه روی نیازهای اولیه، لحن سریعش با صریحش با مردانه. یعنی بله در تفسیر ما باید بگردیم دنبال این که برای زن مثلا بتونیم یه چیزی پیدا کنیم توش. ولی
چطور میفرمایید؟ چطور میفرمایید برای مردانه؟
نه، یعنی نگفته
یا ایها الرجال،
برای اینکه میاد حورالعین رو به طور عام، شاید بعضی مفسرین که میگن که حور شامل مرد و زن میشه به خاطر اینکه اصلا اسم مؤنثه، بگیم که خیلی خوب ما اینو قبول داریم، حورالعین اصلا زن یا مرد، ولی موقعی که دیگه میخواد برسه به بکارت یا موقعی که میخواد به مشخصات بدنی برسه، هیچ وقت نمیاد بگه حورالعینی که مثلا عضله های مردانه ای دارد و برای لذت شما در نظر گرفته شده، میاد مشخصات بدنی رو در رابطه با زنان میگه. اونجا که به غلمان میرسه، میاد مشخصات پسر بچه هایی رو مطرح میکنه که وقتی که الان نگاه میکنی به جهان امروز، به نظر میاد که آدمایی هن که گی هستن و بازم اونا باید لوله مکنون باشن، یعنی بازم باید دست نخورده باشن. آخه من نمیدونم چرا باید توی قرآن، اگر که واقعا ما میگیم که فقط بحث فرهنگیه، اینقدر تاکیدش روی مردانه بودن بهش باشه.
من از آقای الهی در حقیقت نکات شما رو به این شکل بپرسم که آقای الهی، شما خودتون هم اشاره کردین مثلا به همسر فرعون یا مادر عیسی، زنان یا همسر کسی هستند یا مادر کسی هستند یا دختر پیامبر مسلمانان هستند که حالا جایگاه ویژه‌ای در بهشت اشاره شده در قرآن بهش، ولی اینطور که خانم عباسخلی زاده دارن مطرح میکنن، خطاب عامی که در مورد توصیف بهشت برای مردان و اینکه شما به بهشت میروید، حورالعین در انتظار شماست، همسر شما اگر مؤمن باشه با شما به بهشت میاد، یعنی در بهشت هم چند همسری ظاهرا همچنان حاکم هست،
بله.
این خطاب در مورد زنان به این شکل وجود نداره. شما میفهمایین به تفسیرها بعد مراجعه کرد یا قرآن رو باید به شکل دیگری خواند؟ ولی
نه خانم هیدری، من نمیگم به تفسیرها، اصلا میگم صریح قرآن، در قرآن میگه مؤمنین و مؤمنات، یا کلمه انسان رو به کار برده. انسان که دیگه نگفتیم، ما در قرآن که نمیگه انسان و انسانه، از اون طرف هم نگفته یا ایها الرجال مثلا شما ای مردان، کلمه رجل رو به کار میگه، یا ایها الذین آمنو، برای اینکه قرآن به لغت عربی نازل شده و باعثی به هر حال اون قوانین به اصطلاح زبان عربی رو در ادبیات قرآنی در نظر بگیرید. مثلا شما اگه وارد یه منزل بشید که یه ده خانوما نشستن یه ده آقایون نشستن، میگه سلام علیکم. حالا درست علیکم این ضمیر مذکر هست در واقع، ولی از نظر لغت عرب اینجوریه، میگن آقا زن و مرد قاطی نشستن، شما این ضمیر تقلیب رو به کار میبرید، ولی معنیش این نیست که فقط داره به آقایون سلام میکنه، داره به خانوما هم سلام میکنه.
خب آقای الهی، من رو مجبور میکنین که به نص صریح آیه رو با اینجا برای شنوندگان مربوطه به فارسی بگم. سوره رعد آیه 23 میگوید همسر دنیوی انسان مؤمن در آخرت نیست زنش خواهد بود، به شرط اینکه ایمان داشته باشد. انسان مؤمن اینجا مرده و همسر به این دلیل که زن اوست و اگر هم که مؤمن باشه میتونه همراه او باشه، یعنی یک امتیازی داده میشه که همسرتو میتونه با خودت ببری. انسان مؤمن در اینجا مرده.
نه نگاه کنید، حالا شما وقتی به کلیت نگاه میکنید، اولا اگه زن نخواد بره بهش، کسی مجبورش نکرده، بعد من به
نه بعد از شما پرسید باره. اگر زن شوهرش جهنمی باشه بعد چه کار کنه؟
باشه چی؟ اگه به عکس باشه، حالا فرض بکنید که اگر یه خانومی با ایمان باشه، یه خانومی با ایمان باشه ولی شوهرش مثلا بی ایمان باشه، در این صورت شما معلومه دیگه خانم وارد بهش میشه، درسته؟
خانم عباس خزده بفهم،
اینا توی روایات هست، از حضرت رسول سوال شده این سوالایی که شما کردید، ایشون هم فرمودن که اگر که مرد بهشتی نباشه میری اونجا و شوهر دیگه انتخاب میکنی. ببینید من اصلا متعجبم که بهشت چرا انقدر باید با این بزرگی که انسان داره کوچیک باشه برای کسی که فقط فکر این باشه که آیا من میرم زن و بچه من با من میاد، من الان دارم میرم یه جای جدید، میوه به اندازه کافی هست، زن به اندازه کافی هست، آیا تمرکز قرآن باید این باشه؟ آیا فقط خطاب باید به
خانم عباس شما دارید کوچکش میکنید؟ خود قرآن که میگه ارضها که ارض سماوات والارض خالدین فیها ابدا، یعنی نه محدودیت مکانی داره، نه محدودیت زمانی داره، نه محدودیت از نظر لذتها داره. و
ببینید برای همین میگم که توصیفی که در بهشت میشه خطابش به مرد اون دوره توی جهان عرب که میخواد جهان گشایی کنه و چشمش به دنیا، به یک
این
انسان دنیاییه.
شما البته ها نگاه کنید،
صحبت سر اینه که توی قرآن موقعی که میخواد بیاد سماوات و عرض رو مطرح بکنه یا همون سوره سراج رو مطرح بکنه، شما میبینید که چقدر اونجا اصلا عظیم جهان بشریت یا جهان اصلا چقدر عظیمه. ولی به محض اینکه میخواد تصویر بشه، تصویرها کوچیک و مردونه میشه. این مسئله نشون میده که اون بهشتی که توصیف میشه، اون بهشت، بهشت یک مرد سرباز جنگیه. و همین الان هم اگر کسایی که دارن میرن برای حملات تروریستی یا برای اینکه خودشون رو میکشن مثل داعش یا غیره، برای اینکه بخوان به یک شهادتی برسن، اونها هم نگاهشون به حورالعین همینه، اونها هم نگاهشون به بهشت همینه.
اونا که وارد جهنم میشن. جهل مردم ربطی به نورانیت و هدایت قرآن نداره. برای اونایی که کج فکر هستن، برای اونایی که از بیماری قلبی نفاق در واقع رنج میبرن، اون یه مشکل اوناست. حالا مال داعش که اونا به اسم بهش اینجور فکر میکنن و بلافاصله وارد جهنم میشن، اون مشکل بدفهمی اونهاست. برای اینکه بهشتی که دارالسلام هست و خانه صلح هست، و ما میبینیم که قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، تجسم بهشت تجسم اعمال ماست. و چطور میشه که از طریق خونریزی و خشونت و خیانت و جنگ افروزی و ظلم و جنایت کسی بتونه اون بهش رو بسازه؟
آقای الهی، من اینجا یه پرسش دیگه از شما دارم. از خیر و شر صحبت کردین، شاید گروهی از شما، یعنی این جزو پرسش هایی که به حال کسانی که تردید میکنند یا نقد میکنند مطرح میکنند هست، که برخی از آنچه که در این جهان شر شمرده میشه، اون وقت در بهش به عنوان پاداش و به عنوان خیر یادآوری شده که وجود خواهد داشت. مثلا شراب، شراب در این جهان حرامه و پرسش اینجاست که چطور در بهشت حلال و طهورا و گوارا میشه؟
اون البته اینا دو تا مقوله کلن جداگانه است. حالا یه شرابیه که در اینجا در خود امریکا میگه don't drink and drive، شما نمیتونی رانندگی کنی اگر مشروب بخوری، برای اینکه این مشروب فعالیت‌های مغزی شما رو فلج میکنه و حالت به اصطلاح شرانگیز سرطان‌آور زائل کننده آگاهی شماست. ولی اگر شما یه مایع دیگه، یه نوشیدنی دیگری باشه که شادی آفرین باشه، آگاهی شما رو زیادتر کنه، سلامتی شما رو زیادتر بکنه، حالا درسته که هر دوی اینا نوشیدنی هستن، ممکنه حالا در ظاهرم به هر دوی گیم شراب یعنی نوشیدنی به لغت عربی، ممکنه به هر دو هم کلمه خمر گفته بشه. این خمر دنیوی که قرآن میگه در سوره مائده میگه رجس من عمل شیطان در آیه 95، ولی از اون طرف در سوره محمد یا سوره انسان شرابا طهورا، یعنی اون یه چیز به اصطلاح یک نوشیدنی شاد کننده است که هیچ ربطی به یه مایعات مسمومیت آور و مست کننده و فساد آور نداره.
این زبان، من بازم برمیگردم به این مسئله زبان قرآن و اینکه مجموعه بحثایی که ما میبینیم در مورد فضای بهشته یا در مورد حوریان و غلمان و اینها هستش، به میزان بحثای دیگهی که برمیگرده به بشریت، برمیگرده به تو، خیلی کمه. ولی اون فرهنگ مردسالاری که ما تو این 14 قرن اخیر داشتیم، از روحانیت گرفته تا مفسرین تا متکلمین تا همین الان مردانی که از ایران دارن میرن توی سوریه به جنگن، اصلا من کار ندارم به داعش، همه اینها اون اسطوره‌ای که از بهش دارن همون اسطوره حداقلی جسمانی غریزیه. یعنی باور بشر تو این 14 قرن به خاطر خدمت روحانیت به جامعه ما اصلا تغییر نکرده.
خب اجازه بفرمایید که خانم عباس خودزاده، من فکر میکنم که صحبت خانم عباس خودزاده شنیدیم و چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، آقای الهی شما هم میتونید یک جمع‌بندی کوتاهی از نظرتون یا پاسخ احتمالی به خانم عباس خودزاده داشته باشین.
بله، البته همونطور که عرض کردم، ایشون فرهنگ مردم رو با فرهنگ قرآن قاطی میکنن. قرآن در واقع داره یه کلیاتی رو توضیح میده و این مشکل مغز ماست و فهم ماست از این مسائل. و اینکه مسئله زن و مرد حالا در دنیای ما هم هنوز مسئله مرد سالاری مطرح است، ولی اون چی که مهم هست در واقع، ما اگر میخوایم راجع به بهش درک درستی پیدا بکنیم، همه آیات رو نگاه کنیم. و من اصلا اعتقاد ندارم که مسئله مرد سالاری در قرآن مطرحه. ما شاید اشتباه میکنیم به خاطر این زمائر و لغت عربی.